بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید دخالت دولتی راه حل بحران اقتصادی نیست. به گفته رئیس سازمان CIA بن لادن منزوی شده، اما القاعده هنوز یک تهدید به شمار می رود. و شماری از کارشناسان سیاسی به باراک اوباما توصیه کردند به جای تهدید با جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. صبح بخیر، ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما ایم. در این صبح روز جمعه 24 آبان ماه 1387 خورشیدی که برابر است با 14 نوامبر 2008 میلادی. از هر جا که ما را همراهی میکنید امیدواریم روز جمعه خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت نظام اقتصادی جهان نیاز به اصلاحات دارد، ولی بحران جاری اقتصادی به معنای نقص نظام اقتصادی بازار آزاد نیست. سخنان رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نیویورک پیش از برگزاری نشست 20 کشور بزرگ صنعتی موسوم به گروه G20 ایراد شد. نشست سران 20 کشور بزرگ اقتصادی به منظور یافتن راه حلی برای جلوگیری از رکود اقتصادی در واشنگتن برگزار می شود. آقای بوش گفت:
While reforms in the financial sector are essential, the long-term solution to today's problems is sustained economic growth.
گرچه انجام اصلاحاتی در بخش اقتصاد ضروری است، ولی راه حل بلند مدت برای مشکلات امروز حمایت از توسعه اقتصادی است و مطمئن ترین راه توسعه بازار آزاد و مردم آزاد است. گروه G20 شامل کشورهای بزرگ صنعتی و اقتصادی همچون آمریکا، ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای با اقتصاد رو به رشد همچون چین، روسیه و هند است. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گفت به نظر می‌رسد اسامه بن لادن منزوی شده و دیگر عملیاتی متداوم را رهبری نمی‌کند، ولی گروه القاعده هنوز تنها تهدید بزرگ علیه امنیت آمریکا به شمار می‌رود. ژنرال مایکل هیدن طی یک سخنرانی در واشنگتن گفت بن لادن احتمالاً در منطقه‌ای دورافتاده واقع در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان مخفی شده است. وی افزود مقام‌های آمریکایی بر این باورند که بن لادن امکانات بسیار برای ادامه حیات خود به کار می‌گیرد و دستگیری این رهبر تروریست همچنان از بالاترین اولویت برای نیروهای آمریکایی برخوردار است. رئیس سازمان سیا همچنین گفت فعالیت‌های القاعده در آفریقا و مناطقی دیگر همچون یمن و پاکستان افزایش یافته است. هیئتی متشکل از 20 پژوهشگر و دیپلمات پیشین آمریکایی به باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا توصیه کردند راهکارهای فشار اقتصادی و تهدید به اقدام نظامی علیه ایران را دنبال نکند، زیرا مؤثر نخواهد بود. گزارش این هیئت قرار است به شکل کامل روز 18 نوامبر، 4 روز دیگر، در کنفرانسی با موضوع آینده روابط ایران و آمریکا ارائه شود. در این گزارش تأکید شده که حمله به ایران تقریبا ناموفق خواهد بود و مردم ایران خواهان تغییر حکومت با استفاده از حمایت آمریکا نظیر آنچه در عراق و افغانستان روی داد نیستند. این هیئت 20 نفره که شامل تعدادی از سفیران سابق آمریکا و پژوهشگران برجسته سیاسی است، در عوض به آقای اوباما پیشنهاد کرده‌اند درهای گفتگوی مستقیم، بی قید و شرط و فراگیر در سطوح بالای دیپلماتیک را با ایران بگشاید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید دلار نباید بیش از این تنها پول جهانی باشد. آقای سارکوزی که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد میگوید نظرش را با رهبران گروه 20 در میان خواهد گذاشت. رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی قرار است آخر این هفته برای رایزنی درباره بحران مالی جهانی در واشنگتن گرد هم آیند.
با سپاس، شاهین بشیری بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی میشنوید. نشست گروه 5 به علاوه 1 در پاریس برای بررسی برنامه‌های اتمی ایران ظاهراً بدون نتیجه پایان گرفت. پایان نشست گفتگوی بین الادیان در نیویورک با حضور رهبران اسرائیل و عربستان سعودی. یک نشریه بریتانیایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران را به سرقت ادبی و نوشتاری متهم می کند. و سقوط دنبالدار بهای نفت اوپک. برای شنیدن همه اینها همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. نشست نمایندگان آلمان و 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد موسوم به گروه 5 به علاوه 1 که 5 شنبه شب در پاریس برای بررسی برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، ظاهراً بدون نتیجه خاصی پایان گرفته است. در خاتمه این نشست بیانیه کوتاهی از سوی وزارت خارجه فرانسه منتشر شد بدون آنکه به جزئیات و یا نتایج این جلسه 5 شنبه شب اشاره‌ای شده باشد. جزئیات بیشتر را از پارسا شمس می‌شنویم.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه کوتاه پس از این جلسه نوشته این جلسه به شرکت کنندگان این فرصت را داد تا وضعیت موجود و گام‌های بعدی را مورد بحث قرار دهند و این گفتگو در هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت. این در حالی است که یک مقام رسمی وزارت خارجه فرانسه که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته با توجه به جابجایی قدرت در آمریکا انتظار نمی‌رود تا زمانی که باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید برود اقدام تازه‌ای علیه ایران و برنامه اتمی جمهوری اسلامی حاصل شود. رابرت وود معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیش از برگزاری این اجلاس گفت مذاکرات فعلی فرصتی است برای سیاست‌گذاری برای آینده و اینکه چگونه میتوان راهبرد موازی و دوگانه را دنبال کرد تا ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. The meeting is to discuss the way forward vis-a-vis Iran and we're going to use the meeting as an opportunity to discuss our two-track strategy. اشاره به راهبرد دوگانه منظور از فشار شورای امنیت و تحریم بر ایران به موازات گفتگو و دیپلماسی با ایران است تا بتوان جمهوری اسلامی را از ادامه روند برنامه غنی‌سازی اورانیوم منصرف کرد. از آقای وود معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین سوال شد که آیا برای اعمال تحریم‌های تازه‌تر علیه ایران قرار است گفتگو شود که وی احتمال آن را رد کرد و گفت طرف‌های حاضر در جلسه 5 علاوه 1 راه‌های پیشبرد برنامه‌های خود را بررسی می‌کنند. I don't expect that at this point. It's the parties are going to discuss the way forward. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 2 سال گذشته تاکنون تا 5 قطعنامه از تهران خواسته تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جمهوری اسلامی کماکان از خواسته شورای امنیت سرپیچی کرده و به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. غرب به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مظنون است و آن را برنامه‌ای برای دستیابی به بمب اتمی می‌داند. تهران اما می‌گوید برنامه اتمی را برای تولید برق دنبال می‌کند.
گزارشی بود درباره پایان نشست گروه 5 به علاوه 1 در پاریس برای بررسی برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
کنفرانس بین الادیان در محل سازمان ملل متحد در نیویورک شب گذشته به کار خود پایان داد. این در حالی است که فرستاده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اسرائیل را به سوء استفاده از کنفرانس بین الادیان برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود متهم کرد و گفت که این کشور یهودی حق شرکت در این کنفرانس را نداشته است. با این حال ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به رهبران جهان گفت در همین کنفرانس که تنها راه غلبه بر تروریسم و پایان دادن به ستیزه و نزاع میان ادیان گفتگوی میان مذاهب گوناگون و تحمل دگراندیشان است. پادشاه عربستان سعودی که این هفته میزبان کنفرانسی به منظور گسترش تفاهم و دوستی میان شرق و غرب در نیویورک بود گفت هدف مذاهب الهی چیزی جز سعادت بشر نبوده و نیست. نادر وکیلی گزارش دارد در این باره.
ملک عبدالله در این کنفرانس دو روزه از رهبران جهان خواست تا برای یافتن راهی که شکاف میان اسلام و غرب را پر کند یاری کنند. کنفرانس مذکور که تحت عنوان فرهنگ و صلح در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، بخشی از تلاش‌های پادشاه عربستان سعودی است تا نه تنها چهره آن کشور را پس از واقعه 11 سپتامبر تغییر دهد، بلکه در جهت حل تضادها و رفع امواج بی‌اعتمادی میان جهان اسلام و جهان غرب نیز گامی برداشته شود. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز گذشته با افتتاح این کنفرانس به شرکت کنندگانی همچون پرزیدنت بوش، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا، آصف علی زرداری و حامد کرزای، رهبران پاکستان و افغانستان و رهبران 60 کشور دیگر جهان خوش آمد گفت و افزود:
پرزیدنت the Paris of Israel and the King of Saudi Arabia and many kings and the leaders from the Arab world are having sit down together and having dinner. This is quite
این که رهبرانی همچون شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و سایر رهبران کشورهای عرب در این کنفرانس در کنار هم نشستند، نه تنها امری منحصر به فرد بلکه گامی مثبت و امیدوار کننده است. پادشاه عربستان سعودی در سخنرانی روز گذشته خود به نکاتی اشاره کرد که توسط رهبرانی همچون شیمون پرز سخنرانی برجسته و قابل تعمق تلقی شد. ملک عبدالله در کنفرانس عمومی سازمان ملل متحد به رهبران کشورهای جهان اظهار داشت: ما در اینجا با صدای واحد میگوییم مذاهب الهی هدفی بجز آوردن خوشی و سعادت برای ابناء بشر نداشته و بنابراین مذهب نباید تبدیل به وسیله‌ای برای ایجاد فلاکت و بدبختی شود. پادشاه عربستان سعودی افسود: تروریسم و اعمال جنایتکارانه دشمنان هر مذهب و تمدنی هستند که فقط در اثر فقدان گذشت و پذیرش دیگران به وجود می آیند. در همین حال منتقدان عربستان سعودی را که از یک سو به جز اسلام به دین و مذهب دیگری در کشور خود اجازه ابراز نظر نمی دهد و از سوی دیگر میزبانی کنفرانس گذشت و تحمل دیگران را به عهده می گیرد متهم به تزویر و ریا می کنند. اما شخصیت هایی همچون تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا اقدام ملک عبدالله را که توسط رهبران مذهبی آن کشور تایید نشده است اقدام شجاعانه می داند. رهبران مذهبی عربستان سعودی که در نشست مشابهی در ماه اوت گذشته در مادرید شرکت نکردند در این کنفرانس نیز حضور نداشتند. اسرائیل که با ریاض روابط رسمی ندارد در این کنفرانس گفت: تلاش‌های پادشاه عربستان سعودی در زمینه گفتگو با سایر مذاهب می‌تواند بخشی از دیپلماسی وسیع‌تری برای استقرار صلح در خاورمیانه باشد. شمون پرز در سخنرانی خود و در خطاب به پادشاه عربستان گفت:
Your Majesty the King of Saudi Arabia, I was listening to your message. I wish that your voice will become the prevailing voice of the whole region, of all people.
من به پیام شما گوش دادم و امیدوارم که صدای شما صدای غالب و در برگیرنده در تمام منطقه باشد. پادشاه عربستان سعودی در این کنفرانس با رهبران پاکستان و افغانستان نیز جداگانه دیدار و گفتگو کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان طی یک سخنرانی به حضار گفت:
For the world to rectify the failings of the past and reverse the threats against peace and coexistence, dialogue, understanding and mutual acceptance.
برای تصحیح اشتباهات گذشته و برای معکوس کردن روند تهدید علیه صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز تنها راه گفتگو، تفاهم و پذیرش یکدیگر است. حامد کرزایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما باید اطمینان حاصل کنیم که صدای صلح و گذشت و پذیرش دیگران صدای غالب در جهان شود.
پایان کنفرانس بین الادیان در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد گزارشی بود در این باره. اما در قم نزدیک به یک ماه از بازداشت مجتبی لطفی مسئول وبسایت اینترنتی دفتر آیت الله حسین علی منتظری می‌گذرد. پس از این مدت روز چهارشنبه دادستان ویژه دادگاه روحانیت قم اتهامات آقای لطفی را اعلام کرده است. به گفته دادستان ویژه روحانیت قم، آقای لطفی متهم است به تهیه و توزیع جزوات و مقالات بدون داشتن مجوز و نشر اکاذیب. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگویی که با احمد منتظری پسر آیت الله منتظری داشته درباره این اتهامات و علل آن پرسیده است. احمد منتظری:
خیلی باعث تعجبه که یک مقام قضایی اینجور صحبت کنه. یعنی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از اثبات جرم اصلا کسی حق نداره در مورد کسی که اتهامی به اون وارد شده بیاد به مطبوعات خبری بده و بخواد حیثیت اون رو لکه‌دار کنه. اصل 39 قانون اساسی این رو میگه و طبق قانون مجازات اسلامی باز تاکید شده که افراد تا محکوم نشدن کسی حق نداره اعلام کنه که اتهام اینها چی هست. تو اینا در اذهان جا میفته و بعد بیرون آوردن از اذهان مردم طول میکشه و هیچ وقت کامل هم خارج نمیشه. و در قسمتی هم که میگن این کارش به آیت الله منتظری ربطی نداره کاملا اشتباهه. یعنی ایشون مسئول خبر دفتر آیت الله منتظری بودن و کارهایی که میکردن نشریه رو که منتشر میکردن به نام اطلاع، نشریه دفتر آیت الله منتظری بوده، مسئولیتش خود به خود با دفتره و ایشون خود به خود کارهایی که مربوط به نشریه بود بعضی قسمتاش رو انجام میداد.
به تصور شما با دستگیری مجتبی لطفی در واقع قصد اینه که فشار بیشتری به آیت الله منتظری وارد کنند و ایشون رو وادار به سکوت کنند؟
بله، من فکر میکنم یک انتقام گیری هم هست. یعنی آیت الله منتظری روز عید فطر به نظام در واقع اعتراض کردن که چرا حسینیه که محل تدریس من هست بی جهت اون رو توقیف کردن و ما جا نداریم برای تدریس و برای مجالس سخنرانی. اینو ایشون وقتی که مطرح کردن خیلی عصبانی شدن مسئولین و بعضی جاها اظهار کردن که چرا آقای منتظری باز به نظام اعتراض کرده و فکر میکنم بازتاب عکس عملش این شد که آقای لطفی رو دستگیر کردن و یک انتقام گیری از آیت الله منتظری در واقع.
برخی میگویند که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران حکومت قصد داره که محدودیت بیشتری در زمینه اطلاع رسانی اعمال کنه با فشار وارد آوردن به روزنامه نگاران و وب نگاران. آیا با این نظر موافقین یا مخالف؟
تا حالا که اینجور بوده، با کمال تأسف تا حالا اینجور بوده، ولی امیدواریم با این پیشرفتی که حاصل شده در اطلاع رسانی و الان دنیا یک دهکده جهانی است و این کارها واقعا اثر مثبت که نداره هیچ اثر منفی هم داره. وقتی یک گروهی رو بیان بایکوت خبری کنن خود به خود مردم بیشتر علاقه من به اون گروه میشن، به اون طرز فکر میشن و مظلوم واقع شدن خودش آرا رو میبره بالا و این همه تجربه کردن تجربه های نادرست، من امیدوارم که این بار نخوان این تجربه رو باز تکرار کنن.
دادستان ویژه روحانیت در قم گفته که در ارتباط با آقای لطفی فعالیت های تبلیغی خلاف قانون، نشر اکاذیب و انتشار اسناد محرمانه را نمیتوان بی ارتباط با تشکیلاتی که با آن همکاری میکرده دانست. یعنی در واقع ایشون دقیقاً گفتن که در ارتباط بوده با دفتر آیت الله منتظری فعالیت های ایشون.
برای این تضاد و تناقضیه که در این مصاحبه هست. یعنی اولش میگن که ارتباطی نداره و پس از اون میگن ارتباط داره. بسیار مخدوش و خیلی عجیبه که یک مقام قضایی اینجور صحبت کنه. من امیدوارم خودشون قبل از اینکه ما بخوایم اعتراضی کنیم خودشون اصلاح کنن و حرفشون رو پس بگیرن.
حالا در این برهه از زمان شما چه انتظاری دارین و توقعتون چی هست؟
انتظار این هست که هر زودتر ایشون آزاد بشه. یعنی کسی که در دسترس هست و هر لحظه بخواد میتونن ایشون احضار کنن، بازجویی کنن، محاکمه کنن، دلیل نداره که در زندان به این صورت تحت فشار باشه. الان در واقع نگه داشتن یک زندانی در زندان انفرادی خودش یک جور شکنجه حساب میشه، شکنجه جسمی و روحی هر دو با هم. مخصوصا در مورد آقای لطفی که جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی هست فشارها مضاعفه. من فکر میکنم اگر نظام ایشون را آزاد کنه گام مثبتی در جهت حفظ آبروی خودش برداشت. اما امیدوارم که این صحبت‌ها و روشنگری‌ها باعث نشه که آقایون عصبانی بشن و بخوان باز عکس عمل بدی نشون بدن.
گفتگویی بود با احمد منتظری درباره ادامه بازداشت یکی از اعضای دفتر آیت الله منتظری در شهر قم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرده بهای نفت خام این سازمان روز چهارشنبه به زیر بشکه 50 دلار رسیده که این پایین‌ترین میزان از ژانویه سال 2007 میلادی است. سبد نفتی اوپک متشکل از 13 نوع نفت خام کشورهای ایران، الجزایر، آنگولا، اندونزی، نیجریه، عراق، کویت، لیبی، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ونزوئلا و اکوادور است. آرمان مصطفی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کاهش شدید بهای سبد نفتی اوپک در حالی صورت می‌گیرد که قیمت نفت در ژوئیه سال جاری به بالاترین حد خود رسید و تا هر بشکه 147 دلار نیز معامله شد. میانگین بهای نفت خام اوپک در همان ماه تا 131 دلار بالا رفت. شرکت ملی نفت ایران نیز اعلام کرد که میانگین بهای نفت خام سبک ایران به مقصدهای مختلف روز چهارشنبه 56 دلار و 43 سنت بود و برای نفت خام سنگین در سطح 53 دلار و 96 سنت قرار داشت. کاهش 60% قیمت نفت در 4 ماه گذشته سبب شد تا اوپک در نشست 24 اکتبر خود میزان تولید اعضا را 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. سهم ایران از این کاهش تولید 200,000 بشکه در روز بود. اما به رغم این کاهش، قیمت نفت همچنان به سیر نزولی خود ادامه داد. روز چهارشنبه بهای نفت در بازارهای جهانی به 54.67 دلار در بشکه رسید که پایین ترین نرخ آن از 30 ژانویه سال 2007 بود. کارشناسان اقتصادی علت این سقوط را نگرانی فزاینده از بروز رکود در جهان و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در کشورهای مختلف عنوان کردند که سبب پایین آمدن سطح تقاضا برای طلای سیاه شده است. در واکنش به کاهش مجدد قیمت، شکیب خلیل رئیس الجزایری این سازمان اعلام کرد که اوپک در نشست روز 29 نوامبر خود در قاهره تصمیم مناسبی اتخاذ خواهد کرد. ایران نیز که بخش اعظم درآمدهای خود را از محل فروش نفت به دست می آورد، خواستار کاهش بیشتر تولید اوپک شده است. سیر نزولی قیمت نفت سبب شده است که اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه پیشبینی خود درباره میانگین بهای نفت در سال 2009 را از 112 دلار به 63 دلار و 50 سنت کاهش دهد. این اداره در توضیح دلایل تغییر پیشبینی خود گفته است وضع وخیم اقتصادی در جهان به ویژه در آمریکا موجب کاهش سریع و چشمگیر بهای نفت خام و دیگر منابع انرژی شده است. آژانس بین المللی انرژی نیز روز پنجشنبه اعلام کرده است که در سال آینده تقاضا برای نفت تنها 350 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت که 340 هزار بشکه کمتر از پیشبینی آن در ماه گذشته است.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید،
آسوده سفر کنید،
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
مجله بامدادی امروز را پی میگیریم با گزارشی دیگر. نشریه نیچر چاپ لندن در شماره ماه اکتبر خود برخی ایرانیان را متهم به کپی کردن مقالات دیگران بدون ذکر منبع کرده و از جمله به مقاله ای از معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری پیشین ایران پرداخته است. شهران تبری و نگاهی به این مقاله مجله نیچر.
در شماره اکتبر نشریه علمی نیچر مقاله به چاپ رسیده است تحت عنوان مقاله یک ایرانی در گوشمان زنگی آشنا می‌زند. این مقاله درباره مقاله دیگری نوشته خانم معصومه ابتکار، بیولوژیست و معاون رئیس جمهور پیشین ایران است که نشریه نیچر می‌نویسد مقاله او کلمه به کلمه از روی مقالات نویسنده‌های دیگر کپی شده و در یک نشریه علمی ایران به چاپ رسیده است. نشریه نیچر میگوید مرکز اسناد وبسایتی دژاوو که کلمه دژاوو به معنای چیزی است که ناگهان در گوش زنگی آشنا میزند، اخیراً فهرستی از مقالاتی تهیه کرده است که به آنها زن پلجریزم یا دزدی ادبی یا نوشتاری میرود. گروهی که تحت سرپرستی هارولد گارنر این مخزن اسناد را بررسی می کنند متوجه شدند که بسیاری از این مقالات از منابع منتشر شده یا وبلاگی فارسی زبان آمده و می گوید می توانید برای مشاهده آنها به سایت alef.ir/content/view/32954 مراجعه کنید. سخنگوی این مرکز میگوید آنچه توجه ما را به بررسی مقالات ایرانی ها جلب کرده مقاله‌ای بود از معصومه ابتکار در نشریه آلرژی، آسم و مسونیت که در سال 2006 به چاپ رسید. مرکز اسناد دژاوو میگوید 58% این مقاله از 5 مقاله محققان دیگر کپی شده و خانم ابتکار بین 5-30% از کار هر یک از آنها را عیناً و کلمه به کلمه به نام خودش به چاپ رسانده. این نشریه درباره پیشینی سیاسی معصومه ابتکار توضیح داده میگوید او یکی از دانشجویان خط امام در اشغال سفارت آمریکا در ایران بود که بعداً معاون رئیس جمهور خاتمی شد و تا سال گذشته نماینده شورای شهر تهران بود. دژاوو می نویسد خانم ابتکار حاضر به گفتگو با آنها نشد و ایمیل آنها را بدون پاسخ گذاشت. اما در پاسخ دیگری به دژاوو که در وبلاگ فارسی زبان خود منتشر کرده، اذعان داشت که برخی مطالب مقاله‌اش را بدون ذکر مأخذ از مقالات دیگران گرفته است. او گناه این خطا را متوجه دانشجویی دانست که در نوشتن مقاله به او کمک کرده بود. خانم ابتکار می نویسد از خطایی که رخ داده معذرت می خواهم و در آینده دقت بیشتری در ارائه مقالات و پژوهش‌هایم خواهم کرد. مصوبه ابتکار از مرکز دژاوو انتقاد کرده گفت آنها در محکوم کردن افراد افراط می کنند و شهرت آنها را لکه‌دار می کنند بدون آنکه به آنها فرصت پاسخگویی بدهند. اما نشریه نیچر از قول ایان مادوی، تاکسیکولوژیست در کینگز کالج دانشگاه لندن که خانم ابتکار بخش زیادی از مقاله او را کپی کرده می نویسد، انتقاد او را قبول ندارد و می گوید مقاله معصومه ابتکار کلمه به کلمه از روی مقالات دیگر کپی شده و حتی اشتباه‌های گرامری آنها نیز به همان شکل در مقاله‌اش منعکس شده است. نیچر می نویسد محمد اسماعیلی سردبیر نشریه فارسی زبان آلرژی آسم و مسئولیت به نشریه نیچر گفته است مقاله خانم ابتکار را از نشریهش حذف می کند و در اطلاعیه‌ای که نشریه چاپ خواهد کرد بر قواعد و قوانین نشر و غیرقانونی بودن کپی مطالب نوشته شده دیگران بدون ذکر منبع تاکید خاص خواهد کرد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و در فرصت باقی مانده مطابق معمول نگاهی می‌اندازیم به چند خبر ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران تمرینات اصلی خود را برای مسابقه با تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی عصر پنجشنبه در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز کرد. در این تمرین‌ها کارهای تاکتیکی، ارسال توپ، شوت‌زنی و کارهای نفوذی دنبال شد و همه بازیکنان زیر نظر کادر فنی شرکت داشتند. ولی از لژیونرهای مقیم اروپای ایران خبری نبود. در پایان این تمرین، علی دایی سرمربی تیم ملی اعلام کرد تیم ملی ایران یک شنبه عازم امارات خواهد شد. دیدار تیم‌های فوتبال ایران و امارات متحده عربی در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در گروه دوی آسیایی چهارشنبه شب در امارات برگزار خواهد شد. در این گروه کره جنوبی، ایران، عربستان و کره شمالی چهار امتیازی‌اند و امارات بدون امتیاز در ته جدول است. تیم ملی فوتبال عربستان که چهارشنبه شب با کره جنوبی مسابقه دارد، برای آمادگی در این دیدار یک بازی دوستانه با تیم ملی بحرین برگزار کرد و پیروز شد. عربستان میهمان خود بحرین را 4-1 شکست داد. در 19 دوره مسابقات قهرمانی کاراته جهان در قسمت کاتای تیمی ایران حذف شد. در این مسابقات که در توکیو پایتخت ژاپن جریان دارد، تیم ایران در مقابل اسپانیا شکست خورد و چون اسپانیا هم به ایتالیا باخت، ایران حذف شد. فرانسه در این رشته به مقام قهرمانی رسید و تیم کاتای ژاپن دوم شد. در همین مسابقات تیم کمیته ایران پس از پیروزی 3-0 مقابل قطر به مرحله 1/16 نهایی رسید تا امروز جمعه به مساف سنگال برود. در مسابقات کاراته قهرمانی جهان 97 کشور شرکت دارند. در مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا کوپا دل ری دیشب دو لژیونر ملی پوش ایران 90 دقیقه در میدان بودند. تیم اوساسونا در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا در خانه به مساف تیم خطافه رفت و با 1 پیروز شد. جواد نکونام و مسعود شجاعی جزو بازیکنان ثابت تیم اوساسونا بودند و شجاعی 1 کارت زرد نیز دریافت کرد. و در ایتالیا یک مسابقه فوتبال از هفته 12 سری آ دیشب برگزار شد که طی آن یوونتوس در زمین خود 4-1 تیم جنوا را شکست داد. یوونتوس در حال حاضر با 24 امتیاز در رده دوم جدول سری آ قرار دارد. انتر میلان با 1 کمتر و 24 امتیاز پیشاهنگ است. انتر میلان فردا شب شنبه در پالرمو بازی دارد.
با نگاهی به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله بامدادی این صبح آدینه میرسیم، اما فراموش نکنید که بخش بعدی خبرهای ما نیم ساعت دیگر خواهد بود، رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران. تا آن زمان بدرود.